الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تدبری در قرآن، سوره هود، آیات 20، 21 و 22. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. آنها در زمین عاجز کننده خدا نبودند و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، و جز خدا سرپرستی نداشتند. یضاعف لهم العذاب، عذاب برای آنان دوچندان می شود. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، نتوان شنیدن آیات حق را داشتند و نمی دیدند. اولئک الذین خسروا انفسهم، این آیات در ادامه آیات قبلی هست که خدای متعال از آیه 18 فرمود که و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، آیا کسی ظالم تر از اونهایی هست که افتراء به خدا میبندند، به دروغ و نسبت دروغ میدهند به خدا؟ در مورد اینها در آیات بعدش و آیه بعدش هم خدای متعال ادامه داد، و در این آیات که امشب خوندیم، در این آیات هم خدای متعال دست از سر اینها بر نداشته و اینها رو رها نکرده، و معلوم میشه که این ظلمی که اینها میکنند خیلی غلیظه، خیلی شدیده. و خدای متعال نمیگذاره که ما به این راحتی از کنارش رد بشیم، مجدداً اینها رو مورد توجه قرار داده و می‌فرماید که اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. ظالمترین ظالم‌ها، خدای متعال فرمود، کسی است که نسبت دروغ بدهد به خدا. اینجا مسئله خیلی جدی و مهم شده که ظالمترین ظالمها کسی است که نسبت دروغ بدهد به خدا. یعنی ظلمی بالاتر از این نیست، در حالی که ما ظلمی کمتر از این نمی بینیم. درست برعکسه، یعنی میگیم که خیلی هم مهم نیست این مسئله که حالا ما یه نسبتی بدیم به خدا. حالا این نسبتی که دادیم به خدا نسبت درستی بود، نسبت غلطی بود، دروغ بود، صدق بود، چه اهمیتی داره؟ چطور ما چنین تفکری داریم؟ ما میگیم که ما یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم در مقام عمل. مثلا فرض بکنید که باید نماز بخونیم. این نماز ما کیفیتش محل اختلافه. مثلا این که تسبیحات اربعه رو یه دونه بگیم یا نه واجب سه تا بگیم، این محل اختلاف. بعضی گفتن که باید سه تا گفت، بعضی فرمودن نه یکی هم کافیه. به عنوان مثال، حالا قسمت های دیگرش هم همینطوره، در وضو، در غسل. مثلا فرض بکنید که میخوایم غسل کنیم، بعضی فرمودن که در غسل باید سر و گردن اول شسته بشه و نیت بشه در شستشو، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. بعضی فرمودن نه، سه قسمتی نیست، دو قسمتیه، سر و گردن، بعدم کل بدن، همین کفایت میکنه دیگه، سمت راست و سمت چپ نداره. خب این اختلاف نظر دیگه که بین فقها هست. به هر حال ما باید طبق یکی از اینا عمل کنیم دیگه، میتونیم غیر از این عمل کنیم؟ باید یا به این عمل کنیم یا به اون عمل کنیم، راه دیگه هم که نداریم. اینجا میگیم که خب من که باید طبق فتوای مثلا آقای فلان مرجع تقلیدم عمل کنم. حالا چه فرقی میکنه که بگم این حکم خداست یا بگم حکم مرجع تقلیدمه؟ چه فرقی میکنه؟ به جایی بر نمیخوره که، مهم نیست. ما الان نماز که میخونیم بگن طبق نظر کی داری عمل میکنی؟ نمیتونیم بگیم ما طبق نظر خدا داریم عمل میکنیم، باید بگیم طبق نظر مرجع تقلیدمون داریم عمل میکنیم. مرجع تقلید ما گفته اینجوری نماز بخون، اینجوری وضو بگیر، اینجوری غسل کن، ما هم طبق دستور او داریم عمل میکنیم. حالا اگر از ما بپرسن که دستور مرجع تقلید حکم خداست، بگی بله دستور مرجع تقلیدم حکم خداست. اینجا مشمول این آیه میشی، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. مطمئنی حکم خدا همینه که مرجع تقلیدت گفت؟ میگی نه، خب یه مرجع دیگه هم یه چیز دیگه گفته، من چه میدونم، شاید اون درست گفته باشه. خیلی از حتی علما به این نکته توجه ندارن که این مسئله خیلی مهمه که ما نسبت به خدا بدیم یا ندیم. نظر من به عنوان مرجع تقلید این است که مثلا اینجور عمل کنیم. خب حالا این نظر من بگم این حکم خداست، یا نگم حکم خداست، بگم این نظر منه، من از حکم خدا خبر ندارم، من که خدا نیستم، پیغمبر خدا هم نیستم، امام معصوم هم نیستم، من یه کارشناس مذهبی ام، یه کارشناس دینی ام، درس خوندم، تحصیل کردم، علومی رو فرا گرفتم، بر اساس این علوم یه نتایجی رو به دست آوردم، تو رساله نوشتم. اینکه امام زمان علیه السلام تشریف بیارن رساله‌ای بدن که مطابق با رساله من باشه، یا نه یه رساله‌ای بدن که خیلی مسائلش مخالف باشه با اینایی که من نوشتم، این احتمالش هست. من نمیتونم بگم قطعا این اسلامه. اونی که مهمه این است که ما اینو واسهش خیلی حساب باز نمی کنیم. خدای متعال اینجا گیر داده تو این آیات، ول نمی کنه. هرچی میخوایم رد بشیم، سه تا آیه رو دیروز جلسه قبل این خوندیم و توضیح مفصل دادیم، دوباره امروز اومدیم باز میبینیم سه تا آیه دیگه ادامه داره، دنباله فحشاییست که خدا داره میده به اونایی که نسبت ناروا به خدا میدن، نسبت دروغ به خدا میبندن. به جای این که بگه رأی منه، نظر علمی منه، نظر کارشناسی منه، میگه حکم خداست، حکم خداست. این خیلی خطرناکه. همه یه بحث اینجاست که ما اینو کمترین چیز میدونیم، میگه ما به جایی بر نمیخوره. حالا ما میگیم خدا، میگیم بگیم خدا که بهتره. اگر بگیم حکم خداست، مردم بهتر عمل میکنن، همچی خیالشون راحت میشه، دلشون قرص میشه، میان از ما مسئله میپرسن، سوال میکنن، ما بگیم نمیدونیم، این چی میشه؟ مردم حیران میشن، سرگردان میشن. ما بگیم که حکم خدا رو نمیدونیم، منتظر باشید تا امام زمان ظهور کنه. این میشه آخه یه همچین چیزی؟ از من بیان بپرسن، حالا من به عنوان مرجع تقلید یا من به عنوان امام جماعت تو مسجد، از من سوال کنن، من بگم نمیدونم، منتظر باشید تا امام زمان ظهور کنه. همه گیر کار این یه نکته که آقا نسبت نده، حکمو بگو، بگو نظر من اینه به عنوان مرجع تقلید که نماز رو باید اینجوری خوند، باید یه دونه تسبیحات اربعه هم کفایت میکنه، اب نداره مثلا، یا سه تا باید بگی. اینو بگو، نگو حکم خداست، بگو نظر کارشناسی منه، من به عنوان مرجع تقلید دارم اینو میگم. نگیم که حالا مگه چه فرقی میکنه، به جایی که بر نمیخوره. حالا حکم خدا بگم یا نگم، همین فقط، هم مشکل فقط سر همین گفتنه. من بگم حکم خدا نیست، معلوم نیست، شاید باشه شاید نباشه، همینه. همه بحث اینجاست که خدا میخواد بگه نه آقا این خیلی مهمه، دست کم نگیریدش، این بالاترین ظلمه. که به جای این که بگی من نمیدونم، بگی میدونم و حکم خدا همینیست که من میگم، نظر من نظر خداست، رأی من رأی خداست، فتوای من حکم اللهه. چطور میشه که این مسئله به این کوچیکی رو خدای متعال اینقدر بزرگش کرده؟ مسئله به این کوچیکی، یک کلمه از حالا مثلا از ما بپرسن مسئله ای رو، ما بگن آقا حکم خدا چیه اینجا؟ حکم خدا چیه؟ ما بگیم حکم خدا اینه، طبق نظر خودمون. نظر ما هم نظر همینجوری نیستان، نه نظر کارشناسیه، نظر علمیه، رو حساب داریم میگیم، بی حساب نگفتیم، اما احتمال داره که نظرمون به خطا رفته باشه ها، یعنی واقعا این نباشه. چرا خدا مسئله به این کوچیکی رو انقدر بزرگش کرده؟ اصلا این شاید ظلمم نباشه از نظر ما، میگیم حالا به جایی بر نخورد که، طوری نشد که، تازه خیلی هم خوب شد. مردم نفهمیدن که ما نظر خودمونه، خیال کردن که حکم خداست، بهتر عمل کردن، محکمتر شدن، ایمانشون قویتر شد. والله اگه به مردم بگیم امامتون غایبه، یه خود شل میشن، مثلا شاید ایمانشون یه خود لغ بشه، شاید اعمالشون مثلا ضعیف بشه، کاراشون یه مقدار. خلاصه دلسوزی بیشتر بخوام بکنیم، باید یه خود سطح دست بالا بگیریم. ولی خدای متعال اینجا میفرماد که نه 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 نه، سمتش نیایید، سمت دین خدا نیایید. سمت دین خدا یعنی سمت نسبت دادن به دین خدا. عملتون هر جوری که بخواد باشه باشه، طبق اون وظیفه‌ای که دارید باید تقلید کنی، تقلید کن. وظیفت نیست که از آقای فلان تقلید کنی، طبق نظر او عمل کن. عملت عملت باشه سر جاش، اما نسبت نده، نگو اینی که من دارم عمل میکنم حکم الله واقعیه، یعنی همون جوری من دارم نماز میخونم که امام زمان علیه السلام هم داره نماز میخونه، در حالی که ما که نمیدونیم که اینو چه خبر داریم. مراجعمون هم رساله هاشون با هم اختلاف داره، خود اونا هم نمیدونن، ما که مقلد اونا هستیم وقت گاهی محکمتر از اونا میگیم. دیدی گاهی یه مطلبی به ذهنت میرسه چنان قرص و محکم میگی، تو همه چیا از اسلامم مایه میذاری، از اسلام میگیم، اسلام اینه، دین اینه، خدا اینه. و هر کسی هم که مخالف با نظر ما هست باهاش مبارزه میکنیم و مخالفت میکنیم و متهمش میکنیم به کفر و الحاد و زندقه و نمیدونم، میگیم این اصلا مرتد، از دین خارجه، چون برخلاف نظر من نظر داده. بعد از مدتی هم خودمونم نظرمون عوض میشه، یه مدت که میگذره یه خورده بیشتر فکر میکنیم، یه خورده تأمل و دقتمون بیشتر میشه، یه مسائلی رو که قبلا نمیدونستیم یاد میگیریم، مسائلی رو که نمیفهمیدیم میفهمیم، بعد نظر خودمونم عوض میشه. ولی خودمون چرا عوض نمیشیم؟ دوباره رو نظر بعدی و نظر جدیدمون پافشاری میکنیم، اصرار میکنه، الا و الا اینی که من دارم میگم حکم خدا هاست. بابا تو قبلن هم همینو میگفتی، نظرت هم یه چیز دیگه بود، میگفتی همینی که من میگم حکم خدا هاست، هر کس هم غیر از این بگه برخلاف حکم خدا گفته. حالا رأیت عوض شده، دوباره باز میگه همینی که الان من میگم حکم خدا هاست. خب رأیت عوض شد، خودت چرا عوض نمیشی؟ یه نگاه کنیم به آرائمون، به نظریاتمون، به افکار و عقایدمون از گذشته، از بچگی تا حالا، ببینیم چقدر تغییرات داره به وجود میاد. آرا و نظرات مراجع رو ببینیم تو رساله ها چجور داره تغییر میکنه و تغییر کرده. به این راحتی دیگه نسبت ندیم به خدا، به دین خدا، نگیم حکم خدا اینه. حالا بگیم چی میشه؟ بگیم آت به جایی بر نمیخوره دیگه، یه مقدار مثل این که خدا سخت گرفته، مثل این که خدا سخت گرفته ما. بله ما داریم به این راحتی میگیم و طوری هم نشده و به جایی هم بر نخورده و اتفاقی هم نیفتاده، ولی خدا میگه ظلمی بالاتر از این نیست که شما به خدا یه چیزی که واقعیت نداره نسبت بدی. مثلا خدا چیزی رو نگفته بگی خدا گفته، نظر خودتو به خدا تحمیل کنی. تفسیر قرآن بگی این آیه میدونید چی میخواد بگه؟ همینه که من میگم میخواد بگه. تموم شد. اینی که من میگم همینیست که خدا تو این آیه میخواد بگه. نسبت بدم. اینو خدا میفرماد که اگر واقعیت نداشته باشه و این نباشه، دروغه، دروغ باشه، و من اظلم و من افترا علی الله کذبا، بالاترین ظلمه. بالاترین ظلمه یعنی چی؟ یعنی تو اگه میرفتی هر کار دیگه ای میکردی، هر جنایت دیگه ای میکردی، بهتر از این بود که بیای و به خدا یه نسبتی بدی که نباید و نشاید و دروغه. این خیلی حرفه، خیلی حرفه، و خدای متعالم رهاش نمیکنه. مرتب پشت سرش میفرماد که الا لعنت الله علی الظالمین. بعد میفرماد الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. انحراف در دین ایجاد میکنن. حال بکنن چی میشه؟ امورات مسلمین، مؤمنین، متدینین به راه باشه و پیش بره، حالا دینم حالا یه خود این ورشه یه خود اون ور بشه، به جایی ور نمیخوره. بالاخره امام زمان هست، خودش میاد صاف و صوفش میکنه دیگه. بعدا برای دین خیلی حساب باز نمیکنی. اینقدر که برای متدینین حساب باز میکنی، برای دین حساب باز نمیکنی. خدا میفهمد نه، این دین از متدینین مهمتره. چرا این؟ حالا باید روش فکر کنیم، فکر کنیم ببینیم چرا دین از متدینین به مهمتره، چرا اینقدر جدیه مسئله. ما اگر یه متدینی داشته باشیم که فقیره، نیاز مالی داره، چقدر اهمیت میدیم؟ میگیم خب این مسلمان متدین، بهش رسیدگی باید کرد. دیدید گاهی اوقات ما بیایم تو محاسبات خودمون ببینیم چجوریه، ببینیم واقعا برای دین چقدر حساب باز میکنیم، برای متدینین چقدر حساب باز میکنیم. یه پولایی هست مربوط به متدینینه، باید خرج متدینین بشه. یعنی اگه فقیری باشه، متدین، مسلمون نداره، باید کمکش کنیم. مثل زکات، زکات رو باید خرج فقرا کرد. یه فولای هستش که باید خرج خود دین بشه، نه متدینین. همه صدقات و مستحبی، واجب، نمیدونم زکات فطره، زکات مال، هرچی اینایی که کفارات، همه اینا باید خرج متدینین بشه. یه دونه فقط خمسه که باید خرج دین بشه. موقعی که ما میبینیم یه متدینی باز فقیره، میایم اون خمسر هم خرج متدینین میکنیم. یعنی تو محاسباتی که میکنیم اینجوریه، برای دین خیلی حساب باز نمیکنیم. برای خدا حساب باز نمی کنیم. در مقایسه داریم میگیم ها، در مقایسه. مصارف خمس با مصارف زکات متفاوته. کسانی که خمس میدن میرن پیش مراجع، به مراجع میگن یه مقدارشو به ما اجازه بدید ما خودمون خرج کنیم. اینا از اینا میپرسن خب میخوای خرج چی بکنی؟ میگه آره ما مثلا یه فامیل داریم فقیره، نداره، گرفتاره، بدبخت، مشکلات داره، همین مشکلاتی که همه داریم دیگه، همه دارن، اینجوریه، میخوام یه خود کمک کنم به اینا. یعنی اون خمسی هم که باید خرج خود دین بشه، باز ما میریم به زور اجازه شو میگیریم که خرج غیر دین کنیم. حالا خلاصه مسئله یه مقدار پیچیده است اینجا، یه مقدار هم نه خیلی پیچیده است، یعنی ما خیلی نمیفهمیم خدا چرا انقدر مهم جلوه داده این مسئله رو. حالا میفهمد و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، اصلا ظالم تر از اینم پیدا میشه که به خدا نسبت دروغ بده، یه نسبتی بده که واقعیت نداره؟ اصلا پیدا میشه ظالم تر از اینم ما باشیم جواب زود جواب میده؟ بله که پیدا میشه. آمریکا، اسرائیل، نمیدونم همین دوتا رو من بلدم اسم، باقیش نمیدونم، هم اون نمیدونم دیگه باقیش اسم، باقی اسما رو هم همه رو ردیف کن، اینایی که این همه جنایت ها دارن میکنن اینا هستن دیگه. میفهمد نه، اونی که نسبت دروغ به خدا میده، میگه خدا اینو گفته، به نام خدا داره ظلم میکنه، به نام خدا داره عمل میکنه، میگه این از همه ظالمتره. عجیبه بابا، این یه نفرم پیدا شده که دم از خدا بزنه، بازم خدا بله نمیذاره، میگه به شما مربوط نیست. حالا یکی هم پیدا شده که الان ما اسم داعش که میاد، خب دیگه به خاطر جنایت هایی که میکنه ازش خیلی بدمون میاد، در حالی که جنایتی بالاتر از این که خودشو مسلمون میدونه نیست، اصلا لازم نیست که کاری بکنه، آدم بکشه، کسی رو نه، اینا چیزی نیست که این آدم میکشه، ایناش که چیزی نیست از نظر قرآن ها، از نظر قرآن این آدم هایی که میکشه و سر میبره و جنایت هایی که میبینیم و که ما خیلی ازش ناراحتیم، اینا چیزی نیست، این که خودشو مسلمون میدونه و به نام اسلام داره این کارها رو میکنه. خدا میفهمد ظلمی بالاتر از این نیست. بعد مثل این که برای خدام خیلی واضح و روشنه، داره از ما یه سوالی میکنه که مثل که جواب شما میدونیم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، اصلا شما خودتون بگین ظلمی بالاتر از این هست که کسی به نام اسلام کار کنه بدون این که اسلام باشه، اسلام حقیقی باشه؟ ظلمی بالاتر از این هست؟ مثل این که مسئله خیلی واضحه، ولی چرا ما اینقدر برامون واضح نیست؟ فاصله مثل که خیلی زیاد شده با دین، با حقیقت قرآن. ما از این که مردم میمیرن، کشته میشن، جنایت های اتفاق میاد، از اینا خیلی ناراحت میشیم، خیلی به هم میریزیم، اما این که به نام اسلام یه چیزایی داده گفته، این نه، اصلا ککمونم خیلی نمیگزه. و بعد گاهی اوقات اگر کسی هم بگه، میگیم حالا همه مشکلات اسلام مسلمین حل شد، فقط مونده بود همین، همین یه مسئله، میگی به نام اسلام؟ نه خب باشه، نباشه اسمشو میذاریم کنار، اسمشو میذاریم همین، حالا یه اسمش باشه اسمش نباشه، به جایی مگه برمیخوره؟ اینجا میرسیم که خیلی ما اینا رو متوجه نمیشیم. این آیات مثل که چیزی نداره، خیلی اینا رو رد شیم. این آیات بعد میفرمد که اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، آنها در زمین عاجز کننده خدا نبودن. یعنی اینجور نیست که اگر شما بیایی و به خدا نسبت دروغی رو بدی و چیزی رو که خدا نگفته بگی و به نام دین و به نام خدا و به نام اسلام کاری رو که خدا نگفته عمل کنی و بگی و نسبت بدی، اینجور نیست که خیال کنی که زورت به خدا میرسه ها. نه، زورت به خدا نمیرسه. و ما کان لهم من دون الله من اولیا، از سرپرستی خدا هم نمیتونی خارج بشی ها. این عالم عالم حقیقت، عالم خداست. در مقابل خدا نمیتونی که حالا گیرم یه چند روزی هم اومدی از نام خدا سوء استفاده کردی، یه چند روزی هم از نام خدا سوء استفاده کردی. به محض این که پیغمبر خدا سرشو گذاشت زمین، اومدی و به نام پیغمبر خدا، به نام دین خدا، به نام خدا، بله. اما اینجور نیست که تو خیال کنی که این عالم عالمی است که با مدیریت تو داره مدیریت میشه. نه، مدیریت عالم دست خداست، زورت که به خدا نمیرسه. مکر و مکر الله، والله خیر الماکرین. اونایی که میخوان از دین خدا سوء استفاده کنن، چرا اینقدر مهمه مسئله خدا؟ اینایی که خدا ندارن مثلا چی کم دارن؟ چه مشکلی دارن؟ چرا اینقدر مسئله خدا مهمه؟ خدا یعنی حقیقت، یعنی درستی، یعنی خوبی، یعنی عدل. اگر خدا رو برداریم، یعنی کاری به این که چی درسته چی غلطه نداشته باشه، چی خوبه چی بده نداشته باشه، چی حقه چی باطله، کاری به این کار رو نداشته باشه، دیگه چه فرقی هست بین انسان و حیوان؟ بگیم من الان گشنمه میخوام بخورم، چه فرقی میکنه مال کی باشه، کجا باشه، از کجا اومده؟ گشنمه دیگه، میخوام یه چیزی بخورم شکمم پر بشه، سیر بشم. حالا دین میاد میگه که، خدا میاد میگه نه نه نه، اینو نخور. چرا؟ خیلی واقعا چیز خوبیه دیگه، من دکترم بهم گفته برام خوبه. نه، این مال تو نیست. مال تو نیست چیه؟ من الان میخورم ببین چقدر هم قشنگ مال من میشه. دیدی گاهی بعضیا اینجوری انا کنار مغازه داره رد میشه تا یه چیزی میبینه که خوشش میاد همونو صاف و هم داره میذاره دهنش و راهش رو ادامه میده میره، نمیگه اصلا این مال کی بود، پولش چی شد، بعد هیچ کاری به این کار نداره، میگه میلم کشید بخورم خوردم رفتم دیگه. اگر حق و باطل نباشه، درست و غلط نباشه، خوب و بد نباشه، دیگه چه فرقی بین انسان و حیوان هست؟ هیچی باقی نمیمونه. اینجاست که ما هدفمون باید با قرآن یکی بشه. هدف قرآن این نیست که ما تو دنیا زندگی کنیم، خوب بخوریم، خوب بخوابیم، خوب بچرخیم، بعدم بمیریم. این نیست. ما هدفمون اینه. فلذا اگر دیدیم یه کسی خوب نمیخوره، خوبم نمیچرخه، زندگی بر مشقتی داره، خیلی به همون فشار میاد، خیلی ناراحت میشیم. الان به ما بگن که مهمترین خواسته تو چیه؟ الان یه خواسته قابل اجابت داری از خدا بخوا، ببینیم چی میخوای. اکثر مردم میگن سلامتی، میخوام مریض نباشم، سالم باشم، تندرست باشم. حالا بعضی هم ممکنه توجه نداشته باشن به اهمیت سلامتی، بگن پول میخوام، میگه پول داشته باشم سلامتی هم به دنبالش میاد. این عقلش نمیرسه که انقدر هستن که پول دارن بدنشون سالم نیست. چند نفر رو پیدا میکنی که بگه من از خدا یک چیز میخوام، اونم عقل، فهم، شعوره. فهم و شعور چی؟ فهم و شعور حق و باطل، درست و غلط، خوب و بد، خدا رو بشناسن. من که بعید میدونم اصلا کسی پیدا بشه. الان هم ما حالا داریم قرآن میخونیم، اینا رو داریم میگیم، بعدا از اینجا بریم معلوم نیست. ما اون ته دل ما، ته ذهن ما، خواسته ای که داریم، چقدر تلاش میکنیم، خرج میکنیم، هزینه میکنیم بریم کربلا. چه خبره؟ میگن زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجابه. خب حالا رفتی اونجا میخوای دعا کنی، چی میخوای دعا کنی؟ حالا خودت نه، بعض یا اهل گذشت و فداکاری هن. میگه برای خودم نمیخوام، برای دیگران میخوام. برای دیگران چی میخوای؟ برای دیگرانم وقتی خوب فکرشو میکنیم اینه، همینا رو میخواد که مال دنیاست. حالا سلامتی هم داد، خب بعدش تا چی؟ تا کی؟ تموم میشه دیگه. پولم بهت داد، خب تا کی؟ تموم میشه، فانیه، ینفده، یعنی جدا شدنیه. فانیه معناش این نیست که یعنی از بین میره، نه، معدوم نمیشه، هیچی تو عالم معدوم نمیشه، بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل، هیچی فانی نمیشه، نه، یعنی جدا میشه، از دستت میره، یعنی میاد یه زمانی که تو هستی، اینا تو دستت نیست، اینا در اختیارت نیست، الان در اختیارت، بعدن در اختیارت نیست، ازت جدا میشه، فانیه، نه اینکه معدوم میشه. فانی قرآن با فانی فیزیک فرق داره. یضاعف لهم العذاب، عذابشون دوبل میشه. چجوری عذاب دوبل میشه؟ همینجوری که این یه خواسته هایی داشت، برای رسیدن به اون خواسته ها از خدا مایه گذاشت، گفت خب از خدا که مایه بذاریم مردم برای خدا حساب باز میکنن، ما هم از همینجا سوء استفاده میکنیم. بسیاری از کسانی که بیدین شدن، لا مذهب شدن، بی خدا شدن، خدا ناباور شدن، ازشون که میپرسیم آخه به چه دلیل تو خدا ناباور شدی، بیدین و لا مذهب شدی؟ میگه به خاطر این که دیدم دین شده وسیله ظلم، از دین خوب میشه سوء استفاده کرد برای ظلم کردن، برای حق و ناحق کردن، برای ستم کردن. فهمیدم دین بی خوده، این دینو اومدن درستش کردن برای اینکه بتونن از مردم کولی بگیرن، سواری بگیرن. فلزا این بیدین شده، میگه نتیجه کارو دارم میبینم، میبینم که این دین شده یه وسیله برای سوء استفاده. فهمیدم که دین باطله، یعنی عقلش تو چشمشه، خودش فهم نداره تو وجودش که ببینه، بررسی کنه محتوای دینو، محتوای دینو بررسی کنه ببینه این محتوا محتوای صحیح و درستیه یا محتوای صحیح و درستی نیست. نگاه میکنه به اینایی که به نام دین اسمشون متدینه، دارن کار میکنن و از دین دارن سوء استفاده میکنن، میبینه اینا که دارن سوء، میگه پس معلوم میشه دین به درد نمیخوره، در حالی که درست برعکسه. یعنی چی؟ یعنی هر کجا دیدی که بیشترین سوء استفاده میشه، بدون یه حقیقتی وجود داره. یعنی اگر بخواد درست نتیجه گیری کنه باید اینجوری نتیجه گیری کنه. هر کجا که بیشترین سوء استفاده میشه معلوم میشه یه حقیقتی هست. از چیزی که حقیقت نداره که نمیشه سوء استفاده کنی. این باید پایه و اساس محکم داشته باشه. شما بیای ازش سوء استفاده کنی، برداشتای غلط کنی، کم و زیادش کنی، بالا پایینش کنی، بدعت درش ایجاد کنی، اما چیزی که از اصل و پای اساسش هیچیه، چجوری میخوای ازش سوء استفاده کنی؟ وقتی شما میتونی دین قلابی درست کنی که دین حقیقی وجود داشته باشه. وقتی شما میتونی پول قلابی درست کنی که پول حقیقی وجود داشته باشه. اگر حقیقتی نداشته باشه، شما میتونی بیای الان مثلا فرض بکنید 10,000 تومانی رو قلابیشو وارد بازار کنی. چرا؟ چون 10,000 تومانی هست، رایجه. اما 15,000 تومانی یه کسی بگه من میخوام بزنم رو دست همه، 10,000 تومان کمه، 15,000 تومانش میکنم، کنم 16,000، یه 16 اسکناس 16,000 تومانی میخوام بزنم، نمیگیره. همون اولین اسکناس که بیاد بیرون میگیرنه، میگن آخه 16,000 تومانی نداریم ما. سوء استفاده از اونجایی میشه که واقعیتی داره، حقیقتی داره. بگرد دنبال حقیقتش، سوء استفاده ها رو بذار کنار، جلو سوء استفاده رو بگیر. قرآن میخواد جلو سوء استفاده رو بگیره، میفرماد ظلمی بالاتر از این نیست که کسی از دین خدا سوء استفاده کنه. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب، عذابشون دو برابر میشه. چرا عذاب دو برابر بشه؟ چون اونی که میخواد بهش نمیرسه، و کاری هم کرده که یصدون عن سبیل الله. آیه قبلی چی بود؟ الذین یصدون عن سبیل الله، هم خودش راه و عوضی رفته، هم یه کاری کرده که دیگران هم عوضی برن، هم خودش حق و نشناخته و هم کاری کرده که دیگران هم حق و نشناسن. یه وقت هستی کسی دزدی میکنه، دزد اموال مردمه، اما یه وقت دزد ایمان مردمه. دزد ایمان مردم اگر کسی دزد اموال مردم باشه، این دیگه فقط دزده، دیگه کارهای دیگه که نمی کنه که. آدمی که دزده فقط دزده، اما اون کسی که دین نداره، ایمان نداره، بی خدا شده، این همه کار میکنه. اگر خدا رو اعتقاد به خدا، البته خیلی ها هستن که اینها اعتقاد به خدا دارن، منتها خودشون نمیفهمن، اسمشو یه چیز دیگه گذاشتن، اسمشو مثلا چیزای دیگه ای که اسمشو خدا نمیذارن، از بس از کلمه خدا بد دیدن، کسانی که نام خدا رو بردن و بد عمل کردن، اینا از اسمش هم دیگه متنفر شدن، اسم خدا رو نمیارن ولی خودشو میارن. و خیلی آدمای خوبی هم هستن، کارشون هم خیلی درسته، گاهی زیادی خوبن، از بس خوبن، اینا از اونوری افتادن، تو اسم گیر نکردن، هیچ اسم نمیارن، ظاهران هم میگه من مسلمون نیستم ولی از همه مسلمون ها مسلمون تره. میگه مسلمون نیستم، یعنی از این مسلمون هایی که شما هم اسمشو گذاشتین مسلمون، من از اینا نیستم که همه کار میکنن، از اینا نیستم. منتها باورش نمیشه دیگه، گاهی اوقات بله اینجوری هن بعضی ها که حقیقتاً یکی از رفقا بود که این خیلی متنفر بود از بله، دین و خدا و اسلام و قرآن و روحانیت و لباس و همه چی، همه چی بدش میام. بعد یه خورده با ما که آشنا شد و یک یواش یواش رفیق شدیم و اینها، بعد کم کم گفتش که حالا همه رو فوش میداد و اینا، بعد نه حالا فقط یه دونه شما هستی که اینم چیو فلان، یواش 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 گفت نه حالا شما مثلا نه شما رو فرق میذاش. بعد گاهی اوقات حرفا رو که گوش میکرد میشیم گفت نه اینا که میگی همش درسته، ولی اینا فلان فلان شده هنو. گفت خب باش، هیچی نمیگفتی باش. بعد از مدتی گاهی اوقات یه حرفایی که میزدیم و اینا میدید حرف درسته، ولی اگه بخواد اینا قبول کنه باید زیر بار بعضی چیزا هم بره. میگفت ببین اینایی که میگی درسته، ولی چون من باید زیر بار بعضی کساب و بعضی چیزا برم، این حرف درستت هم قبول ندارم. کارش رسید به جایی که می ترسید دیگه از ارتباط با من، می ترسید کم کم آخوند بشه. یعنی می گفتش که من ترس دارم، ترس افتاده تو جونم، دارم کم حس میکنم بس که دارم آخوند میشم. هست و از ترس اینکه آخوند نشه خیلی از منافعی رو که میتونست، بهره هایی که میتونست ببره رو دورش رو خط کشید، گفت نه نمیخوام نمیخوام، فرار میکرد که نشه. خب این باطنن خوب آدمیه، باطنن خورده خورده که باهاش میجوری میره همه رو میگه نه اینم خوبه اینم خوبه اینم درسته درسته، همینجور اومد اینقدر اومد جلو دیگه چیزی نمونده بود که اصلا. بله خیلی از اینایی که خدا ناباورن میگن ما خدا رو قبول نداریم، یعنی این خدایی که الان داره معرفی میشه به عنوان خدا که ازش سوء استفاده میشه، این اسلامی که الان داره معرفی میشه که داعش داره میگه منم مسلم، نه من این نیستم. خب اگه این باشه خب ما هم همینیم، ما هم خدا ناباور میشیم دیگه، ما اون خدا رو که ما خدا نمیدونیم، که اون قرآنی رو که اینا میگن قرآن، اون نمیدونم دینی که اینا میگن، اون اسلامی که اینا میگن، اون نه. این ائمه علیهم السلام فرمودن که بی خودی به اونی که ولایت نداره بی خودی نماز نخونه، روزه نگیره، حج نره، زکات نده، خمس، هیچ ایناش هیچ کدومش قبول نی، بی خودیه. این خیلی مهمه ها، این روایات که آدم بفهمه یعنی چی. ما میگیم که خب حالا فهم نداره، اب نداره، حالا نمازشو بخونه. حضرت میفرماد نه، اگه فهم نداره بگو نمازم نخونه. ما میگیم حالا نماز بخونه که بهتر از اینه که حالا نخونه، روزه بگیره که بهتر از این است که نگیره. حضرت میگه نه، نماز نخونه بهتر از این است که بخونه. دین نداره، حقیقت دین رو نمیشناسه، ولایت اهل بیت رو نداره، اسم مسلمون هم با خودش نیاره، اصلا بره کافر بشه بهتره. این یه مسئله اختلافیه دیگه، مسئله ایست که باید روش بچینیم، فکر کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که حق با ماست یا حق با اهل بیت علیهم السلام. لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، همه شب نماز، شب نماز، همه سال روزه، تمام عمرش رو سال به سال حج، زکات، ولی ولایت نداشته باشه، یعنی فهم و شعور این که هدف چیه اینا رو ندونه، نشناسه. میفرماد که لم یصم، لم یزک، روزه نگرفته، نماز نخونده، غسل کرده، میفهمن نه غسل غسلم نکرده، لم یغسل من الجنابه، غسل جنابتش هم قبول، هیچ. البته یه مقدارش هم خودمون ما اینا رو میفهمیم ها، یعنی اگر که مثلا فرض بکنید که عمر صد مسلمون نبود بهتر بود یا حالا که مسلمون بود؟ مسلمون نبود بهتر بود، چون نمیتونست وقت بیاد اینجور با امام حسین به جنگ. شریح قاضی اگه مسلمون نبود، مثلا میرفت شرب خمر میکرد، میرفت نمیدونم زنا میکرد، میرفت چی میکرد، کلی تو روایت داریم ها که بره این کارا رو بکنه، ولی نیاد اسلام، نگه من مسلمونم، نگه من مسلمونم. ما خیال میکنیم خودمونو به اسلام بچسبونیم بهتره، نه، خودتو هرچی از اسلام به اسلام نچسبون، بذار اسلام به تو بچسبه. دیدی گاهی اوقات تو شهرها، روستاها، قریه ها، اهالی این قریه ها اینا میخوان هی ناسیونالیستی، اینا میگن نمیدونم حالا چی بهش میگن، میخوان که عرق محلی و این چیزی خودشون رو حفظ کنن، میگن مثلا فامیلیشون اون چیزشون رو وصل میکنن، مال شهرشون رو نمیدونم روستاشون و قریهشون و محلهشون رو به خودشون وصل میکنن. یه میدونی من کجاییم؟ من اصفهانیم. میدونی من کجاییم؟ به من عراقیم. اون یکی به میدونی من کجاییم؟ من همدانیم. همه اینا رو بریز کنار، میدونی من دولابیم. میخواد خودشو وصل کنه به یه جای دیگه. ما باید یه راهی رو بریم، یه مسیری بریم، یه جوری باشیم که اونجایی ها بسشن بشو، یعنی اون محله اصفهانی ها بگن این میدونی کجایی بود، این اصفهانی بود. تو میگی من اصفهانی هم، من تهرانی هم، من نمیدونم عراقی هم، من نمیدونم همدانی هم، من تبریزی هم، من آذری هم، من فلان جا، بعد هزار و یک بله زشتی و بدی تو وجودت هست، خراب بکنی اونم، اونجا رو هم ضایع میکنی، میره به کارش. چقدر خوبه این تتمه اسما رو وردارن اصلا. الان چجور معروف شده یه شهرهایی رو میگن اینا اینجور، خب بابا اینا اینجورین، خب نگار تهشی چی نباشه، بعد که دیدی خوب شد و به درد بخور شد، بعد بگو ها این اینجاییه، این اینجایی بوده ها. ما از بس خودمون کمبود داریم و شخصیتمون ناقصه، میخوایم وصل شیم به اماکن، محلا، که گنده بشیم. کمبود شخصیتمون رو پر کنیم. حالا با همه هر کجا میخوای این کارو بکنی بکن، با اسلام نکن. همین، همه روایات، آیات، حرفشون اینه. اگه بخوای با اسلام هم این کارو بکنی و خودتو به اسلام وصل کنی، آویزون اسلام بشی، خلاصش این تعبیر، این تعبیر تعبیر درستی، آویزون اسلام بشی. علا لعنت الله علی الظالمین شامل حالت میشه. گفت شما نمیخواد اسلام رو ثابت کنید و حقانیت اسلام رو ثابت کنید. یه اسلام حقانیتش ثابت هست، تو برو مسلمان بودن خودتو به اثبات برسون، نشون بده که بابا من مسلمان خوبیم واقعی، عملت، فعلت، قولت، همه چی درست باشه، خودتو اثبات کن. نمیخواد اسلام رو اثبات بکنی. اسلام اثباته، اسلام جاش محکمه. حالا اینا یه مقدار پیچیدگی داره، به نظر من به این روشنیایی که ما خیال میکنیم نیست، ولی قرآن فرموده ما کانو یستتی اون السمع و ما کانو یبصرون اولائک. هرچی میخوام این آیات تموم بشه تموم نمیشه. اولائک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشون ضرر میکنن. و دل عنهم ما کانو یفترون، و گمراه میشن به واسطه این نسبت دروغی که به خدا میدن. لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون، اینا لا جرم یعنی دیگه هیچ برو برگرد نداره، اینا جزو زیانکارترین آدم ها هن. چرا جزو زیانکارترین هن؟ اگه نیتشون این بوده که وا ویلا، اگه نیتشون هم این نبوده، کمبود شخصیت داشتن، میخواستن کمبود و کسفی شخصیتشون رو با وصل کردن به اسلام، با وصل کردن به اهل بیت علیهم السلام. در روایت داریم که بله امام صادق علیه السلام فرمود که ادعی میان که یأکلون الناس بنا، یعنی به نام ما اهل بیت مردم رو میخورن. سوء استفاده تو کجا ببینید، به نام ما اهل بیت مردم رو میخورن، نه اموالشون رو میخورن ها، خود مردم رو میخورن. این شاید یأکلون الناس کنایه از این باشه که یعنی دین و ایمان مردم رو از بین میبرن، چون حقیقت انسان اون دین و ایمان و عقیده شه. خلاصه اون اصل دین رو ما باید حواسمون باشه که فدای فرع دین نکنی. فروع دین فروع دینه، اصول دین نباید فدا و خرج فروع دین بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.